أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وعلى آله آل الله. لا سي على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر در این محفل و همچنین همه عزیزانی که بحث رو از جوانب گوناگون دریافت میفرمایند. الدرس السابع عشر، جلسه هفدهم از مباحثه فقه المسجد. بعد از مقدمات به باب اول از این بحث وارد شدیم تحت عنوان کلیات. گفتیم کلیات مشتمل بر اموری هست که یک امر را گفتیم مکانت المسجد و سعت حضوره فی الفقه. امر دوم که هنوز در اون واقع هستیم عبارت است از مفهوم المسجد لغتا و شرعا. عنوان مسجد رو مفهوم شناسی کنیم، تعرف پیدا کنیم بر مفهوم این عنوان و این واژه. عنوان مسجد از دو نگاه، لغتا و شرعا. در جلسه دیروز با جهت لغوی اون آشنا شدیم. تعرفنا فی الجلسه الماضیه علی مفهوم المسجد لغتا، شناختیم و اینجوری هم شناختیم که المسجد یطلق على معان عده، بر معانی گوناگون و متعددی اطلاق می شود، اما این معانی گوناگون یک محور جمعی دارن، یک نقطه اتصالی دارن و آن این است که چون مسجد اسم مکان است از ریشه و ماده سجده، استثناء هم شده که مسجد خونده نشود، مسجد خونده شود هم جایز است. این اسم مکان است، این یا عبارت است عامل در واقع مکان سجده هست، مسجد مکان سجده هست و سجده رو به چند گونه معنا کردن. یکیش این بود که محوریت در همه دارد، التولل والخضوع، که اون وقت مسجد اسم مکان باشه میشه مکان التولل والخضوع، مکانی که درش تزلل و خضوع صورت بگیرد اون می شود مسجد. این لغتن لغتن این می شود و این عامل جمع. حالا این عامل پیوند میان همه معانی است، همه جهات گوناگونه. چون گاهی گفتیم در جلسات دیروز که مثلا به موضع سجود گفته می شود مسجد، گاهی گفتیم در جلسه دیروز دوباره گفتیم موضع این جبهه از عرض رو میگن مسجد، گاهی گفتیم حسب لغویین که ذکر کردن المکان الذی یتعبد فیه، مکانی که درش عبادت می شود، می شود مسجد. پس عامل جمع همه اینها موضع جبهه، موضع عرضی که برش سجده می کنن، موضع سجود، المکان الذی یتعبد فی، همه اینها جمعشون بر این محور است، بر این نکته است که مکان التذلل والخضوع. این عنوان جمع می کند همه از کنم این موارد رو که می شود درش قرار دار حسب لغت، اون چی که لغویین تا به امروز بیان کردن. البته حرفهای دیگری هم از لغویین قابل استماعه، اما به جهت این که میخواییم خیلی طولانی نشود، با اونا هم دخل اونچنانی در تغییر ماهوی بست ندارن، دخالتی ندارن اونچنان، لذا از تعرض به اونها میپردازیم. یک سوال اینجا ممکنه مطرح بشود و آن سوال اینه که خب شما در لغت کلمه مسجد رو با استفاده از لغت بر چند معنا گفته اطلاق می شود که شماردیم، عامل جمعی هم پیدا کردیم. آقا لغت مگر یک حقیقت واحده نیست؟ اصحاب لغت و ارباب لغت، علمای علم لغت، مگر در یک رشته تخصص ندارن؟ همه اهتمامشون این است که یک لغت سجده یا مسجد رو برای ما معنا مفهومش روشن کنن. خب چرا معانی متعدد اینجا ایجاد شده؟ سر این مسئله چیست؟ لماذا اطلق مفهوم المسجد فی اللغت او لغتن علا عدت معان؟ چرا این اطلاق صورت گرفته؟ این چنینی بعضی از اینا با دیگری اختلاف داره. موضع جبه از عرض با المکان الذی یتعبد فی فرق میکنه. حالا ما گشتیم عامل مشترک پیدا کردیم، عامل وحدت پیدا کردیم. پاسخ این است که البته پاسخش روشنه، حالا اینجا ما خواستیم فقط گفته باشیم، ولی پاسخش روشن است که لغویین یا لغویون اینها علا عدت اقسام، اینا بر چند دستن. برخی ها ریشه لغت رو بیان میکنن، برخی ها موارد استعمال رو بیان میکنن. موارد استعمال هم در تاریخ، در تطور تاریخ تفاوت پیدا میکنه، پیش میره جلو میره. موارد استعمال حقیقت نه، اما موارد استعمالش زیاد میشه، کم میشه، تغییراتی درش ایجاد میشود. لذا به این جهت که موارد استعمال رو اکثر لغویین ذکر میکنن، لذا اختلافاتی در نقل معانی وجود داره. یک جا اینطور استعمال میشده، عند قوم آخر گونه دیگر استعمال میشده، یا در مورد دیگر به گونه دیگر بیان شده. کلمه مسجد هم مستثنایی از این قاعده نیست. کلمه مسجد هم گاهی به المکان الذی یتعبد فی گفتن، گاهی موضع جبهه گفتن. خب تو این قسمت بس است. در تعرف بر مفهوم مسجد لغتن، اما المسجد و شرعن، عنوان بحثمون دو بال داشت، دو جهت داشت، یکی لغتن، یکی هم شرعن. تعرف بر مفهوم مسجد از نگاه شرع چطوره؟ چطور بیان کنیم؟ شرعن به چه چیزی مسجد گفته می شود؟ یا شرعن چگونه مسجد تحقق پیدا می کند؟ چطور می تونیم بگیم این مسجد تبدیل شد به مسجد؟ این مکان تبدیل شد به مسجد؟ این درسته؟ چطور می تونیم بگیم این زمین، این مکان تبدیل مسجد شد؟ شارع مقدس به چه مکانی، به چه جایی مسجد میگوید؟ خب این از کنم محضر شما که درباره این اولا یک نکته رو باید تذکر بدیم، بار این که لم يهتم بتعاريف المسجد اكثر الفقهاء شيعه وسنه. اکثر فقها ها اهتمام به تعریف مسجد نداشتن، خیلی براشون مسئله مهم نبود که مسجد رو تعریف کنن. در کتابای فقهی هم بگردید کمتر به مسئله تعریف مسجد پرداختن، گاهی هم گفتن یک کلمه گفتن رد شدن، یک کلمه گفتن رد شدن، بیشتر به جوانب مسائل مسجد پرداختن، به وقفیتش پرداختن، به وقفش که باید عام باشه یا خاص باشه پرداختن. اما اینجوری نیومدن میگن آقا المسجد عبارتون ان کذا و کذا و کذا، اینجوری تعریف نکردن. خب چرا تعریف نکردن؟ یک لوضوحی، اولا گفتن آقا مسئله واضحه، مسجد مسجد است دیگه، همه از کنم محضر شما میشناسن موضوع مسجد رو. دو، لاعتمادهم على تعریف المسجد فی سائر العلوم، گفتن آقای مسجد یه عنوان قرآنیه، در تفاسیر معنا میشود، یک موضوع اجتماعی و مدنی است، در علوم مربوط به مدن مطرح میشم ترجمه میکنن، خیلی ضرورتی ندیدن در علم الفقه ترجمه بشه و مفهوم شناسی بشود. این فعنیان فعلفن که این نقطه سوم به نظر میاد یک نقطه مهمی باشد، بعدها هم حتی در علم اصول هم باش کار داریم در بحث اصول، وان اینه که لعل که فقها وقتی تعریف نکردن مسجد رو، اعتماد کردن على تعریف العرفی، بر تعریف عرفیش اعتماد کردن، گفتن اینجا حقیقت شرعیه‌ای در مسجد نیست، مسجد رو حقیقت شرعیه ندانستن، کما اینکه بعضی از فقها میدانن بعضی از فقها نمیدانن. مفتاح الکرام مثلا ایشان میگوید المسجد حقیقتون شرعیه، مسجد حقیقت شرعیه، یعنی مسجد رو با شارع مقدس تعریف کنه برای ما. اما برخی نه، میگن حتی در باب صلات و صوم که انشاءالله ما در بحث اصول بهش خواهیم رسید، اونجا باید پنبش رو بزنیم به قول آیون که آیا حقیقت شرعی وجود دارد یا ندارد. برخی ها حتی در باره صلات حتی در باره صوم اینا میگن آقا حقیقت شرعی وجود نداره، بلکه بعضی بالاتر میگن حقیقت متشرع هم وجود نداره، بلکه اون چه هست همون مسئله عرفی است، خدا هم به همون مسئله عرفی شناخت نماز و روزه و مسجد و چیزهای دیگه اعتماد کرده. بله شارع مقدس اومده یه قیدی اضافه کرده، قیدی کم کرده، احکام براش بار کرده، احکام رو شارع مقدس بیان کرده، اما موضوع رو شارع تعریف نکرده است در اونجا. خب این نکته یمکن که این در مسئله تعریف مسجد از نگاه فقها قابل تأمل باشد که آیا مسجد حقیقت شرعیه هست یا حقیقت شرعیه نیست، که ما هم باید بهش انشاءالله در همین بحث فقه المسجد بپردازیم، ببینیم که آیا مسجد چطور تعریفش رو حالا بنابراین چه که آقایون گفتن باید از عرف بگیریم موضوع شناسی رو، یا شارع مقدس باید اینجا درش از کنم محضر شما دخالت کنه، یعنی موضوعات صرفه محضه است در اینجا یا نه موضوعاتی است که درش از کنم جهت حکم هم درش ملاحظه شده و شارع مقدس بیان کرده. خب این یک نکته اول و مقدمه‌ای که در تعریف مسجد از نگاه شرع گفتیم خیلی اهتمام به تعریف نداشتن، سه وجه هم بیان کردیم، لوضوحی اعتمادن علی تعریفی فی سائر العلوم، و سوم به این که این اصلا حقیقت شرعیه نیست، اعتمادن علی تعریفی العرفی. خب این نکته. اما حالا ببینیم فقها چی گفتن. مسجد اونایی که تعریف کردن چه گفتن؟ اونایی که تعریف کردن بین عام و خاص دوباره یک اندک تفاوتی وجود دارد، تا شاید یه اندک هم نباشه، چند تا اندک باشه. عرض کنم محضر شما که تفاوتی میان تعریف فقهای عام با تعریف فقهای خاصه وجود دارد. علمای عام، حالا عام از فقها و غیر فقهایشون، عرض کنم محضر شما اهتمامشون این بوده که همون عناوینی که تو روایات هست، همون عناوین رو تطبیق کنن بر آنچه که لغت معنا می کند. فقهای عامه سعی کردن مسجد روایی رو و مسجد قرآنی رو حمل کنن بر همون مسجد لغوی، همون مسجدی که در لغت از کنم محضر شما بیان شده. لذا این چنین مثلا تعریف کردن، عمدتا همون المکان الذی یتعبد فیه، به این مضمون، حالا نه به این عبارت، عبارتشو میخونم. مثلا جناب قرطبی در تفسیرش درباره تعریف مسجد اینطور میگد، بعدم استناد میکند به یک روایتی از پیغمبر، روایت مشهور. جناب قرطبی در تفسیرش میگوید که ایشون از علمای قرن هفتمه، جناب قرطبی، ایشون از کنم محضر شما که یعنی از 600 به بالا، ایشون تقریبا در هر دو نیمه، هر دو منتصف از قرن هفتم حضور داشته. از کنم محضر شما که ایشون میگوید کل موضع یمکن ان یعبد الله فیه و یسجد له یسمى مسجدا. عبارت رو دوباره میخوانم. جناب قرطبی میگوید کل موضع، هر موضعی که یمکن ان یعبد الله فیه، امکان داشته باشد در اونجا خدا عبادت شود، و یسجد له، و در اونجا سجده در برابر خدا، برای خدا سجده کنن، یسمى مسجدا، اونجا مسجد نامیده میشود. همون عبارت کل ما یتعبد، کل موضعی که یتعبد فی، هر موضعی که درش عبادت بشود. بله بله، معنای عام. عرض کنم محضر شما که همونطور در لغت هم همون عرض کردم، اعتمامی بوده که تطبیق بدن مسجد بر همون معنای لغوی. استناد میکند جناب قرطبی به جمله پیامبر که فرمود قال صلی الله علیه و آله و سلم، حالا و آله شما میگیم، میگه جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد قرار داده شده، محل سجده قرار داده شده و طهور قرار داده شده. لذا بنابراین هر قطعه از زمین که یمکن ان یعبد الله و یسجد له مسجدون، لذا الارض به مطلقه ها می شود گفت مسجد. این تعبیر جناب قرطبی است. جناب بخاری هم در صحیحش ایشون هم یک روایتی نقل می کند، و آن اینه که رواه البخاری، روا البخاری فی صحیحهی عن ابی ذر، از جناب ابی ذر روایتی نقل می کند. روایت درباره مسجد الحرام، مسجد الاقصاس، اما ذیلش یک قاعده معرفی میکنه. میفرماید ببین که ابو ذر گفته قلت یا رسول الله ای مسجد وضع اول، اولین مسجدی که بیانش بنا شد و قرار داده شد کدوم مسجد بود؟ قال المسجد الحرام. حالا انشالله در تاریخ مسجد بادی وقتی جایی تو یک همین فقه مسجد یه جا بحث کنیم که اصلا مسجد تاریخش از کجاست، از کجا شروع شده، اولین مسجد کدامه، چطور اینا، ارتباط مسجد با قبله چیه، اینا انشالله با در جایی بیان بکنیم. ولی به اون فهرستی که میرسیم انشالله در جای خودش بیان میکنیم. سوال میکنه که ای مسجد وضع اول، اولین مسجدی که بیان شد، بنا شد کجاست؟ قال المسجد الحرام، اولین مسجد مسجد الحرامه. قلتو ثم ایون بعدش کدومه؟ قال ثم المسجد الاقصى، بعد مسجد الاقصى بود. قلتو کم کان بینهما، فاصله این دو چقدر بود؟ این فاصله زمانی. قال اربعون، ظاهرش برمیاد که اربعون آمن 40 سال بوده، حالا این قید نداره اربعون آمن، ولی ظاهرش این دو برمیاد. ثم قال، گفت 40 تا، اما بعد فرمود قاعده اینه، فرمود حیف ما ادرکت کسالات، حیف ما ادرکت کسالاتو فسله، هر جا نماز تو رو درک کرد، یعنی وقت نماز رسید، اونجا نماز بخون. ولا ارض لک مسجد، زمینم برای تو مسجده، حتما منتظر نباش بری تو مسجد الحرام، تو مسجد الاقصا، نه، هر جایی که وقت نماز رسید نماز بخون. ولا ارض لک مسجد، اینم باز روایتی که صحیح بخاری آورده، البته صحیح بخاری، صحیح مسلم هم آورده، ابن ماجه هم در سننش آورده، سنن نسائی آورده، کنز العمال آوردن، اینا همه نقل کردن، روایت مشهوریه. بنا ان علی ذلک یمکن القول به تطبیق ما فی احادیث العامه و عباراتهم الفقهیه علی ما صرح به اصحاب اللغه او فی اللغه، بنام میشه امکان دارد که قائل بشیم بگیم آنچه در کتابای فقهی عامه و در روایاتشون هست، حالا حسب اون مقداری که ما نگاه کردیم، حالا نمیخوایم به حسب استقصا بگیم، احتمال داره که امکان این وجود دارد که ما بگیم اینها گفته هاشون بر همون معنای لغت تطبیق میکند، که ان این که اینا اعتماد کردن به موارد استعمال در عرف لغویی. خب این نسبت به فقهای عامه و از نگاه عام، اما به خاطر تعرف بر آراء فقهای امامیه یک چند جمله عرض بکنم در این وقت باقی مانده. بر جهت تعرف بر آراء فقهای امامیه باید ملتفت بشیم، به التفات پیدا کنیم برخی از کلمات فقهایمون، از جمله فقهایی که اهتم به تعریف المسجد صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه، و همون البته معنای مختصر عباراتشون مفصله، بیان صاحب جواهر بیان مفصلی است، بیش از یک صفحه است، قریب به 2 صفحه، شاید هم بیشتر، درباره چون در اونجا یه خاتمتون فی الاحکام المتعلقه بالمساجد، یه خاتمه ای داره در کتاب الصلات، در اون اول خاتمه تعریف میکند. من عبارتش رو همش رو نمیخونم، شما انشاءالله مطالعه کنید در این جواهر چاپ جامعه مدرسین جلد 14 صفحه 69. البته جواهر رو میدانن حضرات که یه چاپ جامعه مدرسین داره، که چاپ جامعه مدرسین افست اون چاپ بیروته، چیز جدیدی نیست، افست چاپ بیروت که اصلش دارالاحیای تراث العربی در بیروت چاپ کرده، جامعه مدرسین هم اینجا افست کردن همون رو. اما عرض کنم یک چاپ دیگری دارد که این همین سالهای اخیر هم چاپ شده تقریبا، شاید بله الان اخیر که میگیم مثلا حدود 15-20 سال پیش اولین مرحلهش انجام شد، که مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در مؤسسه فقه اهل البیت در قم از خیلی سال پیش، از بیش از 30 سال پیش ایشان شروع کردن، 35 سال پیش شاید، من یادم هست گاهیم یه ارتباط و مایی داشتیم، شروع کردن تحقیقی رو در باره جواهر و چاپش به سبک جدید. امتیازی که اون جواهر داره، حالا فقط میگم در جهت کتاب شناسیش، ربطی حالا به بحث فقه المسجد پیدا نمی کنه، اما خوبه که اطلاع آدم از این برخی از کتابها کیفیت تحقیقش، کیفیت تألیفش داشته باشد خوبه، برای یک طلبه، برای یک عالم خیلی مفیده. حتی مؤلفین کتب رو آدم بداند، دانشمندان شیعی رو سنی رو بدونه این آقا مال کیه. مثلا ما بدونیم شیخ صدوق متوفای چه سالیه، شیخ اصغر طوسی متوفای چه سالیه، مال چه قرنی بوده. خب شیخ صدوق 381 متوفا، شیخ طوسی 460. اینها از کنم محضرشان بدانی اطلاعات عمومی خوبه. جناب آقای هاشم شاهرودی رضوان الله تعالی علیه که شخصیت بسیار بزرگی بودن، ایشان از نوادر شاگردان شهید صدر بودن و بسیار شاگرده شهید صدر، همشون اهل ذوق و بسیار شخصیت مفیدی بودن، اما آقای هاشمی حقیقتا استثناء بودن در موادشون، و اگر خدا بهشون عمر بیشتری میداد افاده بسیار زیادی برای حوزه‌های علمیه و عالم اسلام و شیعی داشتن. ایشان در اونجا تحقیق کردن، ملاک و معیارشون هم اینه، آمدن بگن که آقا صاحب جواهر یه حرفی مال خودشه، جواهر رو تقسیم کردن به سه بخش: یک، خود حرف صاحب جواهر، صاحب جواهر خودش که میگه اینجا توی این عبارت چیه، چون واقعا هم سخت هم هست که آدم خود نظر صاحب جواهر رو بفهمه آقا این منظور چیه. توجه فرمودید؟ این یک. بخش دوم آمدن گفتن خب صاحب جواهر یه حرفای مال خودشه، یه حرف هم از دیگران نقل کرده، اقوال دیگران نقل کرده، چون میدانید صاحب جواهر در حقیقت کتاب جواهر سخنگوی فقهای مازینه، فقهای سلفه، یعنی علت مراجعه به جواهر اینه که در جواهر حرف همه فقهای قبل و تقریبا خیلی هاشو میشه پیدا کرد. این بخش دوم. بخش سوم ادله است، آمدن کتاب رو همونجا چاپ کردن اما با یه خطی کشیدن بالاش نظر خود صاحب جواهر، وسطش رنگ نوع قلم رو تغییر دادن که این تیکه اقوال دیگران، این تیکه ادله است. کار رو برای یک طلبه‌ای که مراجعه میخواد بکنه مثل ما که حظش اندکه، به خودم عرض میکنم، این براش کار خیلی آسان میشود و بهتر میشه. اون چاپ هم هست خیلی مفیده، اما در این من مطلبی که میخوام بخونم که حالا وقتمون هم گذشت و باید فردا بخونیم، این از صاحب جواهر در آدرس در جامعه چاپ جامعه مدرسینه، اما در اون کتاب جواهر که تقریبا ایشون کتابش نوشته جواهر الکلام فی ثوب هل جدید، عنوانش هم اینه، جواهر در اون لباس جدیدش، در قالب جدیدش، که از کنم محضر شما انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.